شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. چهارشنبه 10 بهمن ما رو آغاز میکنیم و امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
آقای مهرجو، چرا امروز انقدر شلی؟
شلی نیستم.
شلی؟
نه،
شلی.
واقعا
من میگم شلی دیگه، یخت با انرژی. چهار آخر هفته است دیگه، الان داریم دیگه پنجم جمعه هم که برنامه نداریم و دیگه بریم تعطیلات.
ان شاء الله بریم تعطیلات. پس تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، یه برنامه خیلی خوب رو خواهیم داشت ان شاء الله.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، نگاه میکنیم، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال تر بکنیم، چون میدونیم که سوال تر کردن های مهرجو خیلی میتونه کیفیت پاسخهای ما رو، مجهولات ما رو دگرگون بکنه. خب الان یه سوال تر بکن.
سوال
من بپرسم؟
بپرس.
الان داشتی چون ریشت رو میجوریدی و اینها، چرا در واقع زخامت ریش ما از موی سرمون زخیم تره؟ الان تو من که دیگه اصلا هیچ زخامتی برام نمیده،
بیشتر نیست، ولی سن که میره بالاتر موها فکر میکنم نازکتر میشن.
موهای سر تو نسبت الان در واقع ریشت زخیم تره سیبیل زخیم تره.
ولی خب مثلا شاید الان که یادم بیاد، شاید مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش زخامت موها هم به اندازه ریش هم بود.
جدی؟ این الان تنک شده اون شکلی داره.
آره، این سن که میره بالا کلا موها نازک‌تر میشه.
کلا موی سر نازک‌تره دیگه دوست من.
احتمالاً.
چرا؟
نه، نازک‌تر نیست. الان دارم فکر می‌کنم موی سر چون بلندتره، طولش بیشتر میشه، نازک‌تر به نظر میرسه. ریش
من که قبول
ریش وقتی بلند نیست، شما وقتی افرادی که ریش بلند
هست نیست، چون من که خودم اصلا نمیتونم اصلا استناد بکنم به چیزی.
شاید اون قدرت اون پیازشایی که
پیاز مو فرق
داره.
حالا یه سوال از جهان پیرامون تو بپرس که خلاقانه باشه، مغزمون رو به کار بگیر.
چرا اکثر اجرام آسمانی کروی شکلن؟ یه بار درباره سفینه ها اینو مطرح کردیم، چرا تو فیلم ها و داستان ها سفینه ها رو بشقابی شکل اکثر افراد تجسم میکنن؟ چرا اجرام آسمانی کروی شکلن؟
مثلا ماه کروی شکله،
سیاره ها، ستاره ها، همه کروی هن دیگه، کل ستاره ها.
باید که شکل مطلوبیه وقتی که میچرخن دوره. خب مثلا میخواستی مکعب مستطیل باشه؟
خب چرا مثلا مکعبی نیستم، مثلا جعبه.
خب سخته،
مخروطی یا هرمی شکل.
شما مثلا فرض بکن که یه پشمک رو با سرعت بچرخون،
خب
شکل کروی میگیره به خودش.
چرا؟
جوابش همینه؟ تو جوابش میدونی دیگه.
جواب رو آره تا حد زیادی میدونم.
من گفتم این سوال خلاقانه که خودت جوابش رو نمیدونی بپرس. حالا جواب اینو بده.
این در واقع برای اجرام سنگین این اتفاق رخ میده و جسم کروی هم متقاربترین حالت ممکن رو داره، هم متعادل ترین وضعیت رو داره، یعنی تعادلش رو میتونه جسم حفظ بکنه، چون جسم کروی مرکز جرمش میفته در مرکزش دقیقاً و برایند نیروها در همه نقاط با هم برابر نشه و تقریبا میشه گفت صفر عملا نیروی و میتونه بهترین شکل رو به خودش بگیره. ولی اگر جرم اون جسم ما کم باشه لزوماً کروی نمیشه. مثلا قمرهای سیاره ها که جرمشون کمه لزوماً کروی نیستن. مثلا قمرهای سیاره مریخ،
فوبوس
و دیموس جرمشون کمه، حالا تو سیب زمینی شکل دارن. یا سیارک ها چون جرمشون کمه اونا دیگه نتونستن اون حالت
شکل کروی رو متقارن
کروی رو به خودشون بگیرن.
سیب زمینی
و این ذات طبیعت دیگه. آره، طبیعت دوست داره در راحت ترین حالت ممکن قرار داشته باشه
یا پایدارترین حالت،
که پایدارترین حالت هم باشه. آره،
متشکرم.
به خاطر همین شکل کروی به خودش میگیره.
خیلی سوال خوبی بود، جوابش هم جالب بود برام. متشکرم. بریم فضای مجازیمونو اعلام بکنیم.
الان
همینجا اعلام کن دیگه.
صفحه برنامه رادیو رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست.
عکسی بود از من منتشر کردی.
عکسی که از تو گذاشتن.
اصلا شکمم بزرگ افتاده بود تو این عکسه.
خوب بود دیگه.
من اصلا نه آقا جان، قبلش با من چک کن. اصلا اجازه ندید عکس منو منتشر کنی شما.
آقا موقع که عکس گرفتیم برای فضای مجازی مون گرفتیم، خودتون هم حاضر بودید.
نه به من گفتی که میخوای منتشر کنی.
ما عکس رو کجا میگیریم؟ عکس میگیریم که کارشناسا و خودمون.
از شما
آقا ما هر بار که عکس میگیریم
این برنامه نداره شکمم.
هر بار که دیگه آدم اجازه نمیگیره. هر بار
بعد اجازه
ما یه بار توافق کردیم عکسایی که داخل استودیو میگیریم برای انتشار در فضای مجازی مونه.
شما صحبت نداره.
حالش در حضور وکیل یا در غیاب وکیل تو تأثیری نداره که حق مشخص با منه.
جدی؟
آره خب
حالا بهش میرسیم.
شما اگر مخالفتی داری باید مخالفتتون اعلام بکنید.
بریم سراغ میثم موسوی. آدرس رو بگو، نشانی رو بگو.
نشانی ما در اینستاگرام هست @ra.radium. عکسای چیز رو دیدی؟ اون حشر خطرناک رو.
آره جالب
بود. جالب بود. بعد دیدی اینا چقدر سایزش خوشگل طراحی شده بود.
بسیار زیبا بود و گرافیک خوبی داشتش. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من حالا راجبش بیشتر توضیح میدم در پرونده ویژه امروز
ان شاء الله.
پرچمدار پیش رفت. صبحتون بخیر. در بخش پرچمدار پیشرفت با دستاوردهای علمی و صنعتی کشورمون از انقلاب اسلامی تا به حال در خدمتتون هستم. وقتی از پزشکی صحبت میکنیم تنها یک علم رو نمیبینیم، بلکه داستان نجات زندگی ها، امید به درمان و مبارزه با بیماری هاست. در 4 دهه اخیر ایران به لطف تلاش بیوقفه متخصصانش به جایگاهی رسیده که از مرزهای دانش عبور کرده و دستاوردهای شگفت انگیز خلق کرده. از پیوند اعضای حیاتی گرفته تا تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، این مسیر مسیری از ایمان و تلاش بوده. یکی از بزرگترین افتخارات ایران در علوم پزشکی موفقیت در جراحی‌های پیچیده و پیوند اعضاست. اولین پیوند قلب در ایران نقطه شروعی بود که امید به بیماران قلبی بخشید. امروز ایران جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه پیوند اعضا مانند کبد، کلیه و مغز استخوانه. همچنین پیشرفت‌های ایران در جراحی‌های پیچیده مغز و اعصاب تونسته جایگاه ایران را در این حوزه به سطح جهانی برسونه. در دنیای پزشکی تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در تشخیص و درمان دارند. ایران در این زمینه هم دستاوردهای بزرگی داشته. تولید دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی مثل MRI و CT اسکن با فناوری بومی نه تنها نیاز داخلی کشور را برطرف کرده، بلکه زمینه صادرات این تجهیزات رو هم فراهم کرده. از طرفی دیگه تولید تجهیزات مصرفی پزشکی مثل کیت‌های تشخیصی، ایمپلنت‌های ارتوپدی و دستگاه‌های دیالیز ایران را به یکی از کشورهای خودکفا در منطقه تبدیل کرده. این دستاوردها نتیجه تلاش شرکت‌های دانش بنیان و همکاری نزدیک دانشمندان و صنعتگران ایرانی. همچنین مراکز تخصصی درمان بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و نازایی در ایران تونسته با بهره‌گیری از دانش روز نتایجی خیره‌کننده به دست بیاره. برای مثال، ایران به قطب درمان ناباروری در خاورمیانه تبدیل شده و زوج‌های بسیاری از سراسر جهان برای درمان به ایران مراجعه می‌کنند. مسیر پیشرفت ایران در علوم پزشکی مسیری از امید و تحول بوده. با هر جراحی موفق، با هر تجهیزاتی که تولید میشه و با هر بیماری که درمان میشه، یک پیام روشن به گوش جهان میرسه. ایران با اراده و دانش متخصصانش آماده است که مرزهای علم رو بشکنه و آینده‌ای روشن‌تر برای بشریت رقم بزنه. پرچمداری پیشرفت پزشکی ایران نمادی از ایمان به توانایی‌های داخلی و حرکت به سوی آینده‌ای پر از سلامتی و امیده.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه. گفتگوی ما با خانم لاله شعبانی، باید بگیم حقوقدان، وکیل، وکیل مدافع، سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر به شنوندگان رادیو.
بله،
من لاله شعبانی هستم، وکیل هستم و حقوقدان رو اگر ما بگیم شاید یه خورده، چون
علم خانده.
ما در واقع حقوق خوانده هستیم. همه ما به گونه حقوق خوانده هستیم، چون حقوقدان فکر میکنم یه خورده مشمول مسائلی میشه که خیلی بزرگتر از یک مطالعه است.
ما با یه وکیل دیگه هم در رادیوم گفتگو کردیم و ایشون هم من اعلام کردم حقوقدان، گفتن بگید حقوق خوانده، نگید
بله
حقوق، خیلی جامعه تر حقوقدان.
برای کسایی که تو کار حقوق هستن، واژه ها معانی خیلی عمیق تری داره، به خاطر اینکه بابت هر چیزی ما باید بعداً جواب پس بدیم،
پاسخگو باشیم
و اینها، به خاطر این خیلی دقیق. شما خیلی دقیق هستید توی صحبت کردن احتمالاً.
ببینید، شاید کلمات برای ما حقوقی ها خب خیلی بیشتر معنا داشته باشه. یعنی کلمات رو ما حساس‌تر هستیم. حالا من نمیدونم آیا چون حساس هستیم به کلمات میایم داخل این رشته یا چون داخل این رشته هستیم بعداً حساس میشیم نسبت به کلمات. ولیکن کلمات هر کدوم یه باری داره. مثلا خیلی ها کلمه غم و ناراحتی رو یکی میدونن، در صورتی که اینجوری نیست، از لحاظ ادبیاتی بسیار متفاوت هست. به همین شکل حساسیت ها داخل مسائل حقوقی هم میره بالا. مثلا کلمه توهین با کلمه افترا با خیلی کلمات دیگه، اینها ممکنه در ظاهر شبیه به نظر برسن ولی واقعا با هم متفاوتن.
و اینکه توی فیلم‌ها می‌بینیم میگن که من فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم،
این به خاطر همون کلماته،
به خاطر کلماته که نکنه یه نشتی داشته باشه، یه اشکالی به وجود بیاد. و اینکه میگن من فقط در حضور وکیلم، تو فیلم‌های خارجی می‌بینیم معمولا فیلم‌هایی که مثلا از هالیوود هست، این رایجه که هر کسی یه وکیل داشته باشه؟
ببینید، اونجا در واقع سیستم، اگر ما می‌خوایم مشخصا به همین پاسخ بدیم، سیستم به گونه‌ای طراحی میشه که شما مجبورید وکیل داشته باشین، چون مجازات‌های یا خسارت هایی که به خاطر اشتباهاتتون پرداخت میکنین بسیار زیاده. بنابراین جامعه به این سمت سوق داده میشه که قبلش حتما از مشاور حقوقی استفاده بشه یا هر کدوم وکیلی رو داشته باشن. ولی گذشته از این، خب یه خورده جنبه کلیشه هم داخل فیلم ها پیدا کرده. در ایران نه، الزامی به این قضیه نیست. البته من و سایر همکاران نه از بعد اینکه ما خوشحال میشویم که همه وکیل داشته باشن، واقعا به خاطر اینکه شما وقتی که با دادگستری سر و کار دارین، ادبیات خاص اون حوزه رو باید بدانین و قطعا هم در مراجعات به دادگستری مردم عادی دوچار مشکلات خواهند شد، چون چیزی رو که بهشون راهنمایی میکنن هم دقیقاً نمیدونن باید چیکار کنن و هم اینکه وقتی که مشکل ایجاد میشود دیگه یکم مشکله. بنابراین قبلش اگر که بتونن حالا
پیش‌بینی رو داشته باشن
بهتره. یعنی این تدارک در کشورهای دیگه بیشتر به خاطر جلوگیری از این ضرر و خسران خود مردم.
خانم شعبانی، سیاوش اشاره کرد به اینکه من در حضور وکیلم رایج از فیلم‌های خارجی. من همیشه از کودکی تو ذهنم این سوال بوده که وقتی یه نفر میگه من وکیل دارم، یعنی مثلا اصلا روالش چجوری؟ یعنی یه فردی با یه وکیلی صحبت میکنه، باهاش قرارداد میبنده، هر ماه مثلا یه دستمزد به اون فرد میده که هر وقت هر سوالی داشت کمکش کنه، یا نه هر موقع موضوعی پرونده‌ای باشد اون وکیل میاد میشنوه میگه خب من این رو برات انجام میدم اینقدر میگیرم؟ این چجوریه؟ یه نفر بخواد وکیل داشته باشه، عرفش چیه؟
ببینید، ما وکالت رو، خود عرف کار وکالت کردن رو در پرونده ها میدونیم. یعنی کیس هایی که در قراره در سیستم قضایی و دادگستری طرح بشه یا طرح شده است و شما میرید وکیل میگیرین، این موضوع رو با عنوان ما وکالت میدونیم. اما در جایی که هنوز کیسی ایجاد نشده، شما فرض کنید که میخواین سوالاتی رو دارید، شرکتی رو دارید، یک مجموعه رو دارید، میخواین یه سری اطلاعات حقوقی داشته باشین، فرض کنید ماهیانه میخواین کسی رو در دسترس داشته باشین، سالیانه یا هر تیپی که قراره کار بشه، شما میتونید یه مشاور حقوقی، یه وکیل، من ترجیحاً وکیله، چون مشاوران ما این که میگیم تفکیک میکنیم بین مشاور حقوقی و وکیل اینه که شما از مشاوره حقوقی وکلا باید استفاده کنید از نظر بنده. چرا؟ چون مشاور، اگر کسی صرفا مشاور حقوقی باشد، چون پروانه وکالت و تجربه کار قضایی را نداند، ممکنه در کیسی که شما ازش میپرسید نداند در دادگاه چه رویایی برای اون قضیه اعمال میشود. یعنی مشاوره‌ای که به شما میده مشاوره صحیح هست، ولی با اون چیزی که در دادگستری اتفاق میفته و چشم‌اندازش یکم متفاوته. بنابراین شما میتونید از خدمات حقوقی مشاوره یک وکیل با یک قرارداد یا کیس بای کیس، یعنی چی؟ یعنی شما یه موضوعی براتون پیش اومده، یه ساعتی رو، نیم ساعتی و 40 دقیقه و یه ساعتی و چندین ساعت رو میتونید یه وکیلی رو باهاش صحبت کنید، حق مشاوره بهش پرداخت کنید و از اون بابت راهنمایی بخواید.
میگن تو دنیای امروز هم باید یه در واقع روانشناس داشته باشین که پیوسته بهش مراجعه بکنید، هم یه وکیل. این بخشی از زندگی امروزه. حالا نمیدونم، ممکنه بعضی بگن که این هزینه اضافه هستش، بابا ما کلی گرفتاری داریم و اینها، ولی اون روزی که آدم میره سردرگمه توی این در واقع جاهایی که به نوعی مربوط به دادگاه میشه، سردرگمیم به خاطر اینکه خب ما آشنا نیستیم دیگه، بهتره که از یه نفر کمک بگیریم و برای اینکه گیج نشیم و گنگ نباشه بهتره که کمک بگیریم، به خاطر اینکه ضوابط و قواعد رو طبیعتاً یک وکیل بهتر و بیشتر میدونه. ولی من یه سوالی دارم که بخشی از زندگی اجتماعی امروز ما رو در بر میگیره. این روز صحبت از زندگی در فضای مجازی زیاد هست، در صورتی که مجاز هم نیست، انگار یک جهان موازی با زندگی امروز ما هست. بخشی از اصلا وجود ما در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، در فضاهایی که فضای دیجیتال، از فرم پر کردن در یک مثلا خرید اتومبیل گرفته تا موضوعات مختلف. چه چیزایی هستش که ما باید حواسمون باشه در این زندگی دیجیتال میشه بخشی از سواد ما؟ چون من میدونم که از خط عابر باید عبور بکنم، ولی نمیدونم که توی شبکه اجتماعی خودم، مثلا الان در ابتدای برنامه با احسان مهرجو صحبت میکنیم که آیا احسان اجازه داره که عکس من رو منتشر بکنه در فضای مجازی یا نه. درست. باید حتما اجازه بگیره، اگر اجازه گرفت باید اجازه مکتوب بگیره. خیلی انگار شرط سخت میشه اگر قرار باشه که اینقدر موضوعات ما به دقت بخوایم بهش نگاه بکنیم. حقوق ما تو فضای مجازی چگونه است؟ بذارید با این سرفصل کلی شروع کنیم.
بله، خواهش میکنم. اول ممنون و واقعا تشکر میکنم از اینکه یه برنامه رو ما شما زحمت کشیدین، اختصاص دادید به این قضیه، به خاطر اینکه فضای مجازی یا به قول شما فضای موازی که در کنار جهان ملموس و عینی ما الان در واقع جاری و ساریه، اینقدر بزرگ شده که ما میتونیم بگیم ممکنه در چند سال آینده دنیای مادی و عینی و حضوری ما رو ببلعه. یعنی عملا من یادمه چندین سال پیش قبل از دوران کرونا به این شکل بود که من خودم هرگز خریدی رو به صورت آنلاین انجام نمیدادم و اعتمادم کم بود. از اون دوره به بعد اینقدر شرایط تغییر کرده که خود من جزء کسانی هستم که در واقع خریدهای آنلاین انجام میدم، یا خیلی کارها رو تمایل دارم آنلاین انجام بدم به خاطر حالا صرف انرژی و بالاخره سیف زمان و خیلی چیزهای دیگه. اما نکته بسیار بسیار مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که همون جور که ما فضای عینی و ملموسمون، فضای مادیمون یه سری قوانینی داره، فضای مجازی هم همان قوانین رو به گونه دیگری داره. یعنی ما مصادیق اون رو دوباره در فضای مجازی داریم، فضای آنلاین و مجازی داریم. من شاید اگر بخوام سرفصل‌هایی رو اشاره کنم که بهتر همه ما مد نظر داشته باشیم در فضای مجازی، اینه که اولین و مهمترین مسئله حریم شخصی یا خصوصیه. چرا؟ چون شما به عنوان یک کاربر فضای آنلاین و مجازی یک حریمی رو برای خودتون تعریف میکنید. بله. حالا حریم خصوصی یا شخصی چیه؟ حریم خصوصی و شخصی اون فضای مادی یا معنویه که قانون به افراد اجازه داره داشته باشن بدون مداخله دیگران. یعنی شما اون فضایی که مادی و معنوی که قانون براتون در نظر گرفته و کسی حق نداره در اون دخل و تصرفی کنه، این میشه فضا و حریم شخصی و خصوصی. زیر فصل‌ها و مصادیق بسیار زیادی داره این موضوع. مثلا یکی از مواردش افترا. افترا یعنی دروغ بستن به کسی، نشر اکاذیب، اینا ببینید مصادیقی هستن که در فضای در واقع آنلاین حریم شخصی ما رو تحت شعاع قرار میدن، مثل عکس یا فیلمی که شما میفرمایید و در فضای مجازی کسی منتشر میکنه. نه اصلا در یعنی ما فضای مجازی رو شاید اینترنت ندانیم که مثلا بگیم در صفحه اینستاگرام باشه یا در یک سایتی باشه، شما ممکنه بدون اجازه دوستتون عکسش رو برای کسی بفرستین. واقعا مسئولیت داره و قابل پیگرد هستش، جرم انگاری شده در قانون. یعنی نیازی نیست شما حتما در یه پیج عمومی یا یه فضای عمومی اون رو به اشتراک بذارید. اگر بدون اجازه اون فرد این کار رو کنین، این در واقع جرم انگاری شده از لحاظ قانون. مورد دیگه‌ای که فکر می‌کنم خیلی خیلی ما بهش باید دقت کنیم، در کشور ما کمتر مد نظر گرفته میشه ولی در دنیا به شدت روی این موضوع فوکسن و بررسی میکنن این موضوع رو. جرایم بسیار سنگین، مجازات‌های بسیار سنگین رو برای این موضوع در نظر گرفتن، کپی رایت و مالکیت معنوی. شما اثری، موسیقی، کتابی، دستنوشته یا فرض کنید مطالبی رو در پیج شخصیتون برای خودتون به اشتراک میذارید یا در سایتتون مواردی رو به اشتراک میذارید، من حتی ببینید الان سراغ محصول نمیرم که بگید خب یه چیز عینی و مادیه محصول، چون محصولات رو توی کشور ما سازمان مالکیت معنوی کاملا کالا رو حمایت میکنه و شرایط خاص خودش رو داره. اما در فضای آنلاین شما اگر مطلبی رو که در صفحه کس دیگریه و اون مطلب ثابت بشه که از خودشه به اشتراک بذارید بدون اجازه اون آدم، این جرم انگاری شده.
عجب، در این حد؟
بله بله.
خب، چرا پس مثلا نرم افزار یا اپلیکیشنی یا حالا شبکه اجتماعی قابلیت رو گذاشته و هیچ جا اعلام نکرده که باید اجازه بگیرید؟ شما میتونید شیر بکنید؟
نه اون در واقع اون بخش بازنش به نوعی داره صفحه اون فرد رو بازنش میکنه، یعنی شما دارید همچنان استناد میکنید به صفحه مؤلف، دارید اون رو بازنش میکنید، ولی اگر جداگانه اون رو بردارید اون متن رو کپی بکنید و بخواید منتشر کنید باید اجازه بگیرید.
خب همونش هم باز شاید طرف دوست نداشته باشه، یعنی حتی یعنی آیا ما با ذکر نام فرد دیگه مبرا میشیم؟
نه،
اگر اون فرد بازی نباشه، دوست نداشته باشه.
درست میفرمایید. ببینید در مورد شبکه‌های مثل اینستاگرام، یوتیوب یا مواردی از این قبیل یه نکته رو خیلی خیلی مهمه ما مد نظر داشته باشیم. علل قاعده قوانین و مجازات‌های اونها که در واقع سرورها در کشور ما نیست که در متعلق به کشورهای دیگری هست، اینا حتما قوانینی رو با مؤلف صاحب اثر یا حتی اگر ببینید در صفحه اینستاگرام سمپل های موسیقی رو یه مدت یه بار پیشنهاد میده که شما اونها رو لود کنین،
نمونه موزیکا.
شما به عنوان یه کاربر مشکلی در این خصوص ندارید که استفاده دارید از اون میکنید، ولی اگر شما فرض مثال آقای سفاریانپور یه چیزی رو در صفحه خودش از دستنوشته های خودش داره، شعریه که خودش گفته، دستنوشته‌ایه که خودش ایجاد کرده، اثریه که خودش ایجاد کرده، شما بردارید اون رو در صفحه خودتون به نمایش
بذارید با ذکر نام خود ایشون؟
نه نمیتونید، حتی با ذکر نام ایشون باید از ایشون اجازه بگیرین. عجب. چون شاید ایشون نخواد شما در یه پیجی که ندونه چه یا محتواش چیه اون رو به نمایش بذارید. یعنی این جرم انگاری شده در قانون، جرم انگاری شده. من برای همین تاکید میکنم واقعا ما الان در دنیای درگیر هستیم که دنیای آنلاین و فضای اینترنت فضای مادی رو داره میبلعه. یعنی خیلی از مواردی که حتی در دنیای مادی پیگیریشون به شدت سخته در فضای آنلاین به خاطر اینکه شما یه جایی در یک سروری ثبت میشه سریعا قابل ردگیری و پیگیریه. یعنی برخلاف تصور عموم که فکر میکنن اگر یه اکانت جعلی رو در فضای اینترنت ایجاد کنن یا یه حرفی رو بزنن قابل ردیابی نیست، قابل اثبات نیست، یا این بسیار قوی تر از فضای مادی و حضوری و عینی قابل پیگیریه، چون در سرورهای اینها سیف میشه، اگر
ذخیره میشه.
نه بله، اینها در واقع سختگیری زیادی داره. موارد بعد که میخوام بهش اشاره کنم، حالا زیر فصلهای حریم خصوصی رو من مختصر میکنم، اما موردهایی که دیگه باید در فضای آنلاین بهش دقت کنیم، تراکنش های مالی آنلاین. یعنی شما در فضای آنلاین الان بسیار خریدهای انجام میشه، حتما ما باید دقت کنیم که از سایت ها و سرور های معرفی شده از سازمان ها و ارگان های معتبر باشه. بسیار چندین سال پلیس فتا شکایت هایی میشه بابت اینکه از سایت هایی که هک کردن شما وارد اون سامانه میشین، پولی رو پرداخت میکنید، بعد میبینین اطلاعات حساب شما کاملا برداشت شده، هک شده، یا اینکه پولهایی از حسابتون برداشت میشه یا پولهایی رو به اون حساب ریختین برای اینکه کالایی رو دریافت کنین و میبینید اصلا این درگاه درستی نیست. دقت کنید که حتما این درگاه‌ها درگاه‌هایی باشه که اون مشخصات اعلام شده از سازمان‌های رسمی رو داشته باشه. مورد دیگر قراردادهای آنلاین هستن.
خب اجازه بدید این قراردادها بله. چون موضوع مهمی هستش و البته قبلی هم همه مهم بودن، مخصوصا این موضوع درگاه‌های پرداخت که همیشه میتونه برای ما یه دلهوری رو داشته باشه که دارم درست در جای درست انجام میدم این کارو یا نه. احسان تو خیلی این کارو انجام میدی، چطور متوجه میشی که این درگاه معتبره یا نه؟
من شخصا نگاه میکنم ببینم آیا گواهی SSL رو داره، اون بالا HTTPS خورده بله. یه قفل داشته باشه یا نه.
چی باید باشه؟
یه قفلی که بالای اول آدرس تو مرورگر یه قفل میذاره
سبز رنگ.
آره سبز رنگ. این گواهی SSL بهش میگن، برای سایت هایی که درگاه وصل میشن امنیت تجارت الکترونیک رو تضمین میکنه. و بعد هم بانک بعد به سامانه شاپرک وصل بشه دیگه. من همین دوتا رو فقط چک میکنم.
ایشون خیلی خرید میکنن،
خیلی زیاد.
بله بله، هر بخش جدی از زندگی احسان بله. همین خریدهای برخط و آنلاین.
بله بله.
ببخشید اگر که ما واژهای انگلیسی امروز ممکنه زیاد توی صحبتمون باشه، من سعی میکنم هر از گاهی فارسیش هم بگم، ولی خب داریم راجع به دنیای صحبت میکنیم که بعضی از واژه‌ها هنوز خیلی عبارت فارسیش جا نیافتاده. گفتگومون با خانم لاله شعبانی وکیل ادامه خواهد داشت و بعد شما رو وکیل مدافع بگیم یا وکیل بگیم؟
وکیل که باید کنه.
بله. بله وکیل ادامه داره. احسان تو وکیل داشتی گفتی؟
من بله
وکیل داری؟
البته این که به صورت ثابت نه، یه موقع پرونده بله. حقوقی قضایی چیزی باشه خب طبیعتا میرم سراغ وکیل دیگه.
چقدر کمک میکنه دیدی؟
خیلی.
چقدر جلو میفته
آدم. واقعا متوجه شدم که ای کاش بعضی کارهایی که میخواستم انجام بدم یه تماس تلفنی با یه وکیلی میگرفتم، حق مشاوره رو میدادم که اون کارای مشکل نخوره که ده برابرش پول وکالت
بخواد. حتی خرید و فروش یه ملک، حتی خرید و فروش ماشین، اینا به نظر میاد کار ساده یه توی مثلا دفتر املاک انجام میدیم، ولی وقتی یه وکیل میاد وضعیت تغییر میکنه.
یکی از اقوام ما میخواست یه دونه آپارتمان رو بخره، بعد رفت بود با اون بنگاهی هم صحبت کرده بود، مالک هم اومده بود، بعد پای امضا میگفتش که اجازه من یکی دو روز دیگه یا فردا بیام امضا بکنم. بعد گفت آقا قیمت میره بالا، گفت من بذار با یه وکیل مشورت بکنم. بعد اصلا سرچ کرده بود تو اینترنت مثلا یه وکیلی رو پیدا کرد، جستجو کرده بود و رفته بود پیشش، با اون مشورت کرده بود، اون نمونه قولنامه رو نشون داده بودش و گفته بود که مثلا بگو اینجاش اینو رعایت بکنن. و اومد تو بونگا، ما گفتیم بابا تیکت مته خشخاش نذار، 100 تا واحد داره طرف میفروشه، همه با همین فرمت قرارداد دارن میخرن و تبلیغ خریدن زندگی کردن دیگه، این الا بلا که آقا اینجاش این تغییره بکنه و دیگه مجبورش کردم اون تغییر اعمال شد و خونه رو خرید. به دو ماه فکر کنم نکشید تقریبا اکثر کسایی که خریدن فهمیدن کلاهبرداری شده
نه.
و همون یه نفر حقش تونست بگیره.
جدی؟ به خاطر یک عبارت؟
دقیقاً به خاطر یه عبارت. به همون یه نفر حقش تونست بگیره. و چقدر داده بود؟ مثلا خاطرم هست شاید 4 سال پیش بود ماجرا، برای حق مشاوره فکر کنم هولوش 300-400 هزار تومان داده بود، 20 دقیقه نیم ساعت رفت بود پیشون وکیل.
عجب.
و جلوی خسارت مثلا چند صد میلیونی گرفته شد.
خیلی عبرت آموز بود.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رادیوم امروز همراه با خانم لاله شعبانی حقوق خوانده ادامه داره. بحث ما رسید به قراردادهای آنلاین یا برخط. خانم شعبانی، این قراردادهای برخط آنلاین ماجراشون بله. چیه و در واقع چه نکته حقوقی در پس اینا نهفته است؟
بسیار عالی. ببینید یه مبحث بسیار بسیار مهمی که در حقوق و روزمره ما با سر کار داریم قرارداد هاست. قرارداد، شاید ما هر کاری رو که میکنیم یه قرارداد است. یعنی شما خریدی رو که دارید میکنید یک قرارداد نانوشته و شفاهیه، یعنی از خرید سوپری خیلی ساده. بنابراین به موضوع قراردادها به عنوان یه چیز خیلی خیلی جامع و توجه کرد. مسئله‌ای که در قراردادها هست، یک سری نکاتی هستن که در قراردادهایی که در فضاهای حالا حضوری و ملموس و مادیه با شرایطی رو لحاظ بشه داخلشون، مثل اینکه اهلیت طرفین، یعنی طرفین کیا هستن، آیا زینف هست اون فردی که داره قرارداد رو امضا میکنه، موضوع اون قرارداد چیه مشخصاً، که حساسیت بسیار بالایی در بعضی از قراردادها داره. شما وقتی که مثلا خرید خارجی رو دارید انجام میدین، بسیار مهمه که ذکر بشه، چون خیلی از این کالاها اسمبل میشه در ایران. من عذرخواهی میکنم
سر
کلمات
جمع
رو
بله.
ما دیگه عادت کردیم اینقدر این کلمات بله. رو سر در واقع جمع میشه توی ایران، یعنی سوا از هم میاد، ماشینالات توی ایران روی هم سوار میشه. ببینید نبودن، من کیس رو داشتم از یکی از موکلینم که اینها خرید خارجی رو انجام داده بودن، اون موقع 3 سال پیش نزدیک به 700,000 دلار این دستگاه رو خریده بودن که در واقع برای کارخونه، دستگاه تیکه تیکه از چین اومده بود ایران و در واقع قرارداد هم قرارداد خرید کالا بود. یعنی زمانی به من مراجعه کردن که به این مشکل خورده بودن، کالا رو ترخیصکار برشون ترخیص کرده بود آورده بود ایران، و جالب اینجاست که یک قطعه داشت، یه صفحه مونیتور کوچیکی داشت که تمام اون دستگاه 700,000 دلاری بدون اون کار نمی کرد. و جالب اینجاست که نه ترخیصکار این قضیه رو قبول مسئولیت میکرد و نه فرستنده در چین این رو قبول مسئولیت میکرد. میگفت داخل چیزی رو که برای من به عنوان خرید کالا قراردادی رو که ما امضا کردیم، شما باید مورد به مورد رو در این ذکر میکردی، شما نگفته بودین این قطعه رو باید جدا از من بخرید. ببینید یعنی یه دستگاه 700,000 دلاری به دلیل اینکه موضوع دقیقاً در شفاف و مشخص قید نشده بود، در واقع انگار 700,000 دلار شما از بین رفته.
البته اونا وکیل خوبی داشتن دیگه، گفتن اینو لزوم نره قید نمی کنیم، می نویسیم، بعد میگه خب اینو جدا بگیریم. ما کی گفتیم این روشه؟
ببینید واقعا بعضی اوقات بگذاریم از اینکه یه سری کلیم ها ادعای واهیه که حالا در عرفای بیزینسی هست و استفاده ازش میشه و شاید خیلی تریک های تجارتی قشنگی نباشه، اما واقعا در موضوع قرارداد شما خیلی باید دقت کنید که اگر مثلا کالایی دارید میخرید، مشخصات فنی اون کالا چیه. این رو من بیشتر در قراردادهایی که یکم جامعه تر و بزرگتره و حجم ریالی بیشتری براش در واقع متصور هست میگم. خود قرارداد خیلی شرایطی داره که یکی از مهمترینش در واقع موضوع قرارداده. یه مورد دیگه که بسیار مهمه و شاید کمتر کسی از مردم عادی بهش توجه میکنن، شما دارید با شرکتی قرارداد میبندید. این کیس رو که من دارم خدمتتون میگم یه کیس بسیار مبتلا به در دادگاه‌ها، یعنی ما اولین ایرادی رو که میگیریم وقتی یک پرونده طرح میشه در دادگاه در قراردادها ممکنه همین مورد باشه. کیسی رو شما دو تا شرکتن با هم قرارداد بستن، صاحب حق امضا کس دیگری بوده ولی قرارداد رو کس دیگری امضا کرده.
یعنی اساسنامه اون شرکت رو هم دید.
ببینین روزنامه رسمی یه شرکتی درج میشه که صاحب حق امضا کیه. صاحب حق امضای این شرکت باید این قرارداد رو امضا کنه، حتی اگر مدیر عامل صاحب حق امضا دار نباشد، چون در عرف عموم به این شکله که فکر میکنن مدیر عامل حتما امضا داره. نه خیلی وقتا رئیس هیئت مدیره است، گاهی اوقات مجتمعاً یعنی با هم باید این کار انجام بشه یا فرد دیگریه. خیلی باید به این نکته دقت کرد. حتما برای بستن یه قرارداد مخصوصا بین شرکت هایی که قراردادی بسته میشه شما با یه شرکت میبندین، باید این رو دقت بفرمایید. اما اگر که چون حوزه ما امروز در مورد قراردادهای در واقع موضوعات آنلاین هست، من موضوع قراردادها رو برمیگردونم به فضای آنلاین و فضای مجازی. الان بسیاری از خرید و فروش در فضای مجازی انجام میشه. چند تا مورد هست که علاوه بر قراردادهایی که به طور عادی و ملموس و عینی بین همه بسته میشه، در فضای آنلاین باید به اون دقت کرد. یعنی علاوه بر اونها که شما اون فرد رو باید چک کنین که خریدار و فروشنده کیا هستن و موضوع چی اصلا، شما دارید چی میخرین، چند تا مورد رو باید چک کنید. یک، درگاه پرداختی رو. بسیار این قضیه مهمه، یعنی شما قراره طریق پرداختتون که به صورت آنلاین خرید و فروش دارید میکنین به چه شکلی باشه، از کجا باشه. ما یه سری سایت هایی داریم که در داخل ایرانن، درگاه های ایرانی که قابل احرازن. یه سری ها هستن که شما قرارداد خارجی میبندید، اونها باید به سبک دیگری چک بشن.
یه اونایی که در واقع کالاهای خرد میفروشن، مثلا فرض کنید یه گلیم میفروشن یا یه گردنبند، یه صنایع دستی، به من میگن که برای من واریز کن به این کارت شماره
به کارت آره به این کارت شماره پیششو بفرست
و کارتم به نام خود اون فرد نیست به اسم یک نفر دیگه است. داره یه تراکنشی انجام میشه. من عکس رسید رو میگیرم میفرستم، ایشون هم لطف میکنه برای من اون کالا رو ارسال میکنه. این آیا قرارداد معتبریه؟
اگر بخوام پاسخ حقوقی بهتون بدم خیر،
یعنی اون فرد میتونه نفرسته برای
شما
من.
بله، اگر شما دارید از کسی صاحب فرض کنید یه پیج اینستاگرامیه، یک سایت دارید خرید میکنید، باید حتما این قضیه رو مد نظر داشته باشین. اگر درگاه معتبری که حالا مشخصات خاصش رو سازمان های مربوطه اعلام میکنن برای واریز وجه بهتون معرفی نمیکنه و دارید شخصی این رو انجام میدین، حتما مطابقت داشته باشه با صاحب اون پیج. یعنی اینکه به حساب کس دیگری شما واریز میکنین هیچ سند ادعایی نیست بر اینکه شما ذی‌حق هستین نسبت به اون کالا.
خب الان آقای مهرجو یه سایتی داره، یه صفحه‌ای داره تو فضای مجازی به نام مثلا فرض کنید که رادیوم. بعد ایشون یک جنسی رو اونجا میفروشه، یک کتابی رو میفروشه و به من میگه که به این شماره بزن. من اسم اونجا اون صفحه رو میبینم که اسم رادیومه، اسم شخص نیست. از کجا باید بفهمم که این شماره کارتی که به من داده شماره کارت اون فرده؟ یعنی ممکنه یکی از عزیزانش باشه، یکی از نزدیکانش باشه. بعدن اگر به دست من نرسه اون کتاب، من میرم از اون فرد به اون اسم شکایت میکنم، اون فرد میگه که من نمیدونم این پول قرض داده بودم اصلا.
ببینید طریق درست اینه که مخصوصا در خیلی از سایت هایی که در واقع خریداری میشه پیش میاد، شما هر سایتی یه مجوزی داره، یه مشخصاتی داره.
صفحه مجازی نداره، خیلی شخصیه.
شما تو صفحه اینستاگرام دارید. بله.
نه نه نه، در سایت ها هم حتما یه سایت من پیشنهادم اینه، حتما نگاه بکنید پایین سایت یه گوشی سایت باید اینماد رو داشته باشن. در وزارت سمت باید ثبت شده باشن. در این صورت شما میتونید پیگیری قانونی بکنید.
خب چون برای فضای رو... مجازی چطور؟ توی مثلا سوشال مدیا، توی مثلا اینستاگرام
نمیشه کرد. اما اگر که حساب یه شرکتی رو شما دارید واریز میکنید، کافی من همیشه این کارو میکنم. اگر میبینم مثلا علی نامی به من میگه بزن، بعد میام واریز بکنم، میبینم اسم شرکت مثلا نوشته شده، یه جستجو میکنم ببینم این شرکت اصلا ثبت شده نه، روزنامه رسمیش سری میاد دیگه.
بله بله.
و ببینم آیا این فرد اصلا اون تو هست، اسمش نیستش.
من 500 هزار تومان خرید میکنم دیگه
اون که برم بچرخم پیشو تنش طرف
آره،
نماله دیگه. کسی
که داخل خریدایی که جزئیه، شاید خیلی این قضیه پررنگی نباشه مگر اینکه شما بخواید به کرات مثلا خریدی رو انجام بدین، ولی در حجم‌های بالا حتما باید استعلام گرفته بشه، استعلام صاحب حساب گرفته بشه. در مورد خریدای خرد شاید خیلی، شما فرض کنید اگر 500 تومان خریدن میکنین خیلی قابل توجه نباشه. اما یه موردی که اتفاقا من بعد از این قرارداد رو میخواستم اعلام کنم، ببینید خیلی از صفحات اینستاگرام، مشخصا من میگم اینستاگرام به خاطر اینکه معمولا سایت های دیگری که خرید و فروش انجام میدن یه مجوز هایی دارن که قابل احرازه، یعنی تو سایتشون که به قول معروف بجورید معلوم میشه که مجوز از کجاست و اینها. ولی در فضای اینستاگرام کسانی که دارن دارو، لوازم آرایشی، بهداشتی، غذایی، اینها رو میفروشن، بسیار بسیار دقت کنید، اینها تبلیغات، باید مجوزشون رو برای شما بفرستن.
مجوز از وزارت بهداشت.
بهداشت حالا بسته به اون کار داره. مثلا فرض کنید اگر غذایی دارویی باشه، سازمان غذا و دارو. اگر مواردی باشه که مثلا بهداشتی باشه، مجوز ثبت شده در سازمان‌های خاص خودشون. من پریروز یه سایتی که محصولات ادعا می‌کردن که حالا اینکه من میگم ادعا به خاطر اینکه من خودم چت داشتم باشون که مجوزهای ثبت این کالا رو برای من بفرستین و به طور شفاف حداقل باید براتون بفرستن. در مورد محصولاتی بود که ادعا می‌کردن ارگانیک و یه محصولی بود که در ژاپن اصلا تولید می‌شد و ادعا می‌کردن که ما در ایران داریم کشتش می‌کنیم و حالا به قیمتی دارن میفروشنش و من پروانه ثبت، مجوز بهره برداری و غیره رو ازشون خواستم. خب بالاخره اون محصول گرونی بوده داشتین میخریدین و شاید فکر کنید که خب این راه وجود داره که مثلا اون پروانه یا مجوزی که میفرستن یه مجوز جعلی باشه. عیبی نداره شما بخواین اون رو، به خاطر اینکه اگر در صفحه چتش با شما اونها رو ارائه داده باشه و به اصطلاح جعلی باشد، در فرض بد جعلی باشد، معمولا همچین ریسکی نمی کنن. ولی اگر جعلی باشد، شما علاوه بر اینکه ایشون یه تبلیغات غلطی
کرده،
غیر واقعی کرده، جرم های دیگری هم بعدن در شکایت قابل طرح است.
فرض کنیم ما اسکرین شات هم بگیریم بریم شکایت کنیم آقا این سند رو فرستاده، اسکرین شات میشه بهش استناد کرد؟
بله بله 100%. ببینید در صفحات مجازی
5 دقیقه از گوشیش پاک میکنه اونا رو، بازی گوشی اون فردو میخواد نگاه میکنه.
حالا من میخوام همین رو بهتون بگم، یه چیزی هست مثل اکانت های جعلی. ببینید به طور قطع بدانید که اکانت هایی که با هویت های جعلی، فیک و غیر واقعی که خیلی مستلزم هست مخصوصا توی ایران حالا استفاده میشه، اینها قابل پیگیری ان. ببینید در یک جای اینها ثبت شدن.
سرور وقتی خارجیه چجوری قابل پیگیریه؟
ببینید شما به پلیس فتا که مراجعه میکنین مستندات رو برمیدارین، چون یه سری مکالمات شده، یه سری رفرنس ها اونجا ارائه شده، قابل پیگیریه. من نمیگم 100% قابل پیگیریه، ولی در بیشتر مواقع قابل پیگیریه با سیستم هایی که خودشون دارن قابل پیگیریه. یعنی موارد بسیار زیادی رو ما داشتیم که کسی، فرض کنید اکانت های جعلی به اسم کسانی دیگری ساخته بود، و خیلی جالب اینجاست که این اکانت رو مثلا داده بود خواهرشون در یک کشور دیگه ساخته بود.
آها.
و وقتی که یه سری کارا رو اینجا انجام یه کیس بوده اصلا
یه موردی بوده بله.
آره در واقع اون اکانت رو از اونجا دسترسی نداشتن، ولی تونستن ایشون رو اینجا پیدا کنن.
عجب، بسیار.
یعنی روش‌های خاص خودش رو داره برای اینها. من میگم کار ما اینه که درست کارها رو انجام بدیم. خیلی از تبعات رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی بهتره کار درست رو انجام بدیم.
ممنون،
متشکرم. و اینکه یادمون نره که برای این موارد، برای رسیدگی و پیگیریش، ما تا یه جایی میتونیم داده‌ها رو جمع‌آوری کنیم، به قول تو عکس بگیریم از صفمون یا اسکرین شات بگیریم، اینا رو میتونیم نگه داریم. اگر بعدن حادثه ای اتفاقی پیش اومد، دیگه از اینجا به بعد با کمک یک وکیل باید جلو بریم. ما خیلی وقتا خودمون میریم جلو و ممکنه که به نتیجه هم نرسیم، به خاطر که اون زبان و اون ادبیات دستگاه حقوقی رو باید بدونیم که چی هست. خیلی سپاسگزارم از خانم لاله شعبانی وکیل که امروز در برنامه رادیو ما رو آگاه کردن نسبت به حقوقمون در فضای مجازی. راجع به اینکه عکس، انتشار عکس چطور باید باشه و اجازه باید بگیریم و اینها صحبت کردیم. راجع به قراردادها صحبت کردیم در فضای مجازی. راجع به این صحبت کردیم که چی سرت آوردی بالا،
یه جمله یه تکرار آقای که 700,000 دلار 800,000 دلار میدی وسیله میگیری، با 2,000 دلارش هم اضافه هزینه بکنی میتونی حضوری بری چک بکنی بعد خریدتو انجام بدی. یعنی خیلی رایج است این کار. 1% 1/200 یک 300 همون کالا رو، یعنی عرفه آقا اینو حضوری برو کارشناست بره ببینه تایید شد، حالا برگرد اونو بذار 20 روز بعد یه موعد بفرستن کالا رو.
چقدر عصبانی؟
نه عصبانی نیستم،
عصبانی
نه، بلیط رفت و برگشت
700,000 دلار ایشونو ریختن.
آره دیگه، یعنی یه رفت و برگشت به چین فکر نمی‌کنم 2,000 دلار بلیطش بشه، کمتره.
فرصت داریم من یه اشاره خیلی کوتاهی در مورد اون قضیه میکنم. ببینید خیلی وقتا بازرگانا، تجار و تولید کنندایی که اینجا کار میکنن واقعا زمان این رو ندارن، و یه چیزی رو که خیلی مبتلا به من در جامعه میبینم، آدم ها نه اینکه نخواهند، آدم ها چون نمیدانند اشتباه میکنند. یعنی شما اگر اطلاعات مکفی در مورد اتفاقاتی که ممکنه برای شما پیش بیاد داشته باشین، کمتر اشتباه خواهید کرد. مثلا ایشون به ذهنش نمیرسیده ممکنه همچین اتفاقی بیفته. برای همینه که ما میگیم که در هر زمینه‌ای حتما اطلاعات مربوط به اون جریان رو داشته باشین.
متشکرم. صدای خانم لاله شعبانی بود، وکیل. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی، تایید کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش.